پایگاه فرهنگی اطلاع رسانی راسخون.
تجاوز کن خطیئتی و صفح کن ظلمی و ستر کن عادی عملی و حلم کن کثیر جرمی اطمئنی عندما کان من خطئی و عمدی اطمئنی فی ان اسألک ما لا استوجبه منك الذي رزقتني من رحمتك وأريتني من قدرتك وعرفتني من إجابتك فصرت أدعوك آمنا وأسألك مستأنسا لا خائفا ولا وجلا مدلن علک فی ما قصدت فی هلک فإن ابتغنی اتبت بجهلی غلک ولعل الذی ابتغنی هو خیر لی لعلمک بعاقبت الامور فلو ار مولا کریم اصبر على عبد اللئيم منك علي يا رب انك تدعوني فابلغك وتتهبب الي فاتبثلت اليك وتتودد الي فلا اقبل منك كأن لي التتبل عليك فلم يمنعك ذلك من الرحمة لي والإحسان إلي والتفضل علي بجودك وكرمك فارحم عبدك وجد علي بفضل احسانك انك جواد كريم.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. بحث در توضیح فرازهای لطیف دعای افتتاح است. بحث به اینجا رسید که خدای متعال همواره به بندگانش عنایت داره و اونها را مورد خطاب خودش قرار میدهد و یکی از رمز و رموز ارتباط انسان با خدا همین است که انسان احساس غربت و احساس بیمیلی از جانب خدای متعال نسبت به خودش نکنه و این فرازهایی که در آن واقع هستیم در جلسه هشتم این معانی رو به ما میدهد. در حقیقت به نوعی بنده را حالت شجاعت میده، سخن گفتن میده با مولا که به هر صورت که هست بیاد به درگاه الهی رو بیاورد به تعبیر اون شاعر، غرق گنه ناامید مشوز درگاه ما، که عفو کردن بود در همه دم کار ما. این همان مضمون گفتار الهی است: بنده شرمنده تو، خالق بخشنده من، بیا بهشتت دهم، نرو تو در نار ما. خدای متعال همواره بندگان رو به طرف سعادت واقعیشون دعوت میکنه. در این قسمت از دعا سخن به اینجا رسید که خدایا با این که من خودم رو مستحق رسیدن به کمالات تو و تفضلات تو، عنایات تو نمیبینم و باید بنده این گونه باشه در مقام تخاطع با خدای متعال، خودش رو نالایق بدونه. اما از اون جهت که خدای متعال به او عنایت کرده، او رو به حساب آورده، از این جهت احساس سربلندی بکنه. در این قسمت از دعا هر دو حالت رو دارن به ما تعلیم میدهند و ما رو تربیت میکنند که هم توجه به خودمون بکنیم، به اون رابطه عملیمون که مخالفت با خدای متعال رو در اعمال و رفتارمون کردیم داشته باشیم، از این جهت احساس کوچکی بکنیم، احساس نالیاقتی بکنیم نسبت به رسیدن به کمالات الهی. اما از اون طرف که خدای متعال به این بنده خطاب کرده که بیا ای بنده، از این جهت احساس سربلندی بکنیم و با عنایات او ما خودمون رو به سوی او نزدیک بکنیم. این دو جهت در این قسمت از دعا آمده که خدایا با این که من مستوجب آن نبودم که تو دعای مرا مستجاب بکنی، اما خودت فرمودی ادعونی استجب لکن. این خطاب تو به همه انسان هاست و بعدش هم فرمودی اون کسانی که نیان به درگاه من و مرا نخوانند در حقیقت استکبار کردند، خودشون رو بزرگ شمردند و بر من علو و برتری جستند. چنین کسانی رو خودت فرمودی من مطرود درگاه من درگاهم میکنم و از درگاهم چنین افرادی رو خلاصه میرانم، اما من آمدم. این خطاب تو و این حالت تمایل بنده برای ارتباط برقرار کردن با خدای متعال، اینها به نوعی نشانه های اجابت خدای متعال است. و عرفتنی من اجابتک، خب فسر تو ادعو که آمنا. حالا که این نشانه های رسیدن به رحمت و نشان دادن قدرتت رو تو ظاهر کردی، من دارم تو را میخوانم در حالتی که ایمنم از این که تو مرا برانی. البته انسان باید در مقام خواندن خدای متعال این حالت رو داشته باشه که خدا میپذیره، یک وقت توهم این رو نکنه که خدا او رو تردش میکنه، یعنی با حالت خوف از این جهت دعا رو نخونه، به درگاه الهی نیاد، چون خود این یک جنبه‌ای است که انسان رو دور میکنه از ساحت الهی. انسان البته نباید ایمن از عذاب خدای متعال باشه، یعنی اینطور توهم بکنه که به هر حال در هر جایگاهی که من قرار بگیرم عذاب الهی شامل حال من نمیشه. نه، عبد در برابر خدای متعال حالات گوناگونی باید داشته باشه. این رو ما باید دقت داشته باشیم. از یک طرف حالت خوف نسبت به رسیدن به عذاب الهی رو داشته باشیم که اگر ما را نپذیرد به عذاب مبتلا میشیم، و از طرفی وقتی که میخواییم به درگاه روی بیاوریم یک حالت امنیتی رو حس بکنیم که خدای متعال الان مرا تردم نمی کنه. امام علیه السلام در این دعا داره این حالت رو برای انسان ایجاد می کنه. از این جهت در ادامه اینطوری عرضه می دارد: واسألو که مستعنسن لا خائفن ولا وجلا. من یک چنین حالتی رو پیدا کردم که آمدم انس با تو بگیرم و با حالت انس از تو سوال بکنم، یعنی که انهو تو انقدر جلوی منو باز کردی، میدان رو برای من گسترده کردی برای آمدن به درگاه خودت، که انهو اون لغزش های من رو نادیده گرفتی. من دیگه احساس انس با تو می کنم که سوالاتم رو، تقاضاهام رو بدون ترس و بدون دلهرگی از تو سوال بکنم. حتی بالاتر، گاهی حالت بنده این گونه می شود که خدای متعال هی از او می خواد که بنده من بیا. او غنی مطلق است، او هیچ نسبت به بنده اش نیازی نداره. این بالاترین کمال خدای متعال است که در این حالی که در کمال مطلق به سر میبرد، در بی‌نیازی مطلق به سر میبرد، اما به بنده اش که مخلوق اوست، به نوعی دست پرورده اوست، همواره او رو میخونه که انهو تقاضایی میکنه خدای متعال در تعبیراتش که ای بندگان جای دیگه ای ندید، چون دلسوزتر از خدای متعال نسبت به بندگان موجودیم. در ادامه به خدا عرضه می شود که خدایا من با چنین حالتی دارم میام، مدلن علیک فی ما قصدت فیه الیک، یعنی یه حالتی دارم که این ناز می کنم نسبت به آنچه که می خوام، اما انقدر این حالت مثلا خود بزرگبینی در من غلبه کرده که نمیخوام از تو اظهار عجز بکنم، نسبت به تو تقاضا بکنم، اما در این حال تو با این حالت من به این حالت من توجه نمی کنی. فَإِنْ عَبْتَ عَنِّي عَتَبْتُ بِجَهْلِي عَلَيْكَ. این حالت های نقص عبد رو داره اینجا بیان میکنه امام، که انسان در اثر غفلت به جایی میرسه که نسبت به مولاش یک چنین حالتهایی رو پیدا میکنه، اما در این حال خدای متعال به این حالتهای نکوهیده عبد نسبت به خودش توجه نداره، این توجه نمیکنه، خیلی ترتیب اثر نمیده. من یک حالتی پیدا کردم که از تو خلاصه طلب دارم، خودم رو طلبکار تو میدونم به گونه ای که میخوام حتما اون چیزی که بهش نیاز دارم تحقق پیدا بکنه و به گونه ای که اگر یک مقدار تأخیر بیفته حالت عتابگونه سرزنشگونه من پیدا میکنم نسبت به تو. ولعل الذی ابتعنی هو خیر لی، و شاید و نوعا چنینه، خیلی از چیزها رو انسان تقاضا میکنه از خدا یا اینکه باطنن اون رو میخواد ولی اون که تقاضا نکنه، اما به صلاحش نیست در اون زمان یا بلا فاصله تحقق پیدا بکنه یا اینکه اصلا تحقق پیدا بکنه، چون ما همه امور رو که نمیدونیم که چه امری برای ما مفیده. ما به هر حال یک نیازهایی داریم، به مقتضای این نیازها یک اموری رو طلب میکنیم. اجمالا میدانیم یک اموری برای ما مفیده، اما اینطور نیست که همه اموری که برای ما مفید باشد رو آگاهی بهش داشته باشیم. مثلا همه خوردنی ها رو به هر حال بدانیم که مفیده، همه دیدنی ها رو بدانیم که مفیده، لذت بردن از اونها و امثال این اموری که ما روزمره با آن درگیر هستیم. چون انسان جاهل است نسبت به اون اموری که برای او مفیده، از این جهت یک توقعی دارد که آنچه را که بر آن آفریده شده و یعنی به رسیدن به نیازمندی هاش آفرینندش به هر صورت که هست برای او عنایت بکنه، در اختیارش بذاره. اما خدای متعال آگاه به نیازهای واقعی ماست، آگاه است به اون اموری که مفیده نسبت به اون اموری که ضررزنده است، مخصوصا در رابطه با مسائلی که مربوط به روح ماست. اینطور نیست که بنده مؤمن هر چرا که مفید بداند خدای متعال در اختیار او بگذارد. طبق روایات فرموده است که من صلاح بنده مؤمنم رو بهتر از اون میدانم که چه چیزی ایمان او رو حفظش میکنه. گاهی شخص مبتلا به فقره و فعالیت ها هم میکنه در جهت رفع فقر، اما به طور کلی این فقر برطرف نمیشه. اینجا باید توجه داشته باشد که این شأن وجودی او این است که این رابطه ایمانیش در این حالت حفظ بشه، یعنی خدا میخواد این بنده با این حالت همواره با او مرتبط باشه. از این جهت به خدای متعال در این فراز عرضه میشود خدایا من با این که نسبت به تو نادانی به خرج دادم و توقعاتی داشتم که تو مرا به خلاصه کمالاتی برسانی و نرساندی، عتاب هم کردم، اما در این حال تو دست از خواندن من و لطف کردن من بر نداشتی، مرا به درگاه خودت خواندی، حالا من باز آمدم. لذا در ادامه دعا اون حالات عبد را و برخوردهای بسیار لطیف خدای متعال رو بیان میکنه تا اینکه عبد توجه داشته باشد که خدای متعال چقدر به او لطف کرده، همواره خودش رو شرمنده الطاف بیکران الهی بدانه. انشاءالله در این شبها ما از خدای متعال طلب بکنیم که یک چنین حالتهای لطیفی رو با ارتباط با خودش خدای متعال به ما عنایت بفرماید که بتوانیم همواره انس با ذات اقدسش داشته باشیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.